هفته قبل خانم سینتیا مکنلی که سالها سال نماینده شهر اتلانتا در ایالت جورجیا در کنگره آمریکا بود، تریبونال لورد راسل ایشونو به عنوان جوری انتخاب کرد و اینجا خیلی براش جشن گرفتن در واشنگتن. برای این خانم سینتیا مکنلی جشن گرفتن که افتخار بزرگی است. ایشون در اونجا گفت که من یک زمانی که جوان بودم فکر میکردم اگر به کنگره آمریکا برم و در اونجا نماینده باشم بزرگترین افتخار من خواهد بود. حالا که من به هیئت جوری تریبونال لورد راسل انتخاب شدم، این بزرگترین افتخار برای من. یک زن سیاه‌پوستیه که مبارزات بسیار بسیار ارزنده‌ای در گذشته انجام داده، همیشه علیه جنگ افغانستان و جنگ عراق بوده، امروز هم به عنوان نماینده یک هیئت جوری انتخاب شده، یعنی عضو جوری تریبونال لورد راسل در ارتباط با مردم فلسطین، در ارتباط با جنایاتی که دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین به پیش میبره هر روز. خب این مردم اینو قبول دارن، یعنی مردم دیگه اینو میپرستن این جریانو. خب ما برای ایجاد اون بدیل همین کار رو باید باید مردم ببینن که این حرکتی ما میکنیم از روی صداقت و صمیمیت.
دقیقاً درود بر شما. نه به منظور جهتگیری برای فرد یا کسی، دقیقاً از روی عدالت است و دقیقاً از روی بیطرفی کامل و حفظ موقعیت انسانیت.
بله کاملا، یعنی تاریخ هم به ما مثال‌های زیادی در تاریخ داریم که انسان‌ها وقتی که این مواضع رو می‌گیرن، اون صمیمیت و صداقت رو نشون میدن و تحور و جسارت تاریخی از خودشون نشون میدن، مردم میگاپن، مردم قبولشون دارن.
دقیقاً درست.
و این در تاریخ ایران، در تاریخ کشورهای خارج هم همیشه بوده و فکر میکنم که همیشه هم خواهد بود. اینه که ما چالشگران باید بجنبیم که این جریان بدیل رو در یک چارچوبی که مورد خواست مردم ایران باشه، برای اینکه خواسته های تاریخی خودشون رو در اون چارچوب اون بدیل پیدا میکنن.
بله.
به وجود بیاریم که امکانش هم هست و ضرورتش هم حالا دیگه اومده، واقعا ضروری شده.
هر روز
این جهان در این جهتی که میره ما را به سوی سبعیت میبره.
بله، به سوی وحشیگری هرچه بیشتر.
بله بله، مردمی که از سوریه اومدن بیرون و اومدن شما پای صحبتشون بشینید، واقعا اون چیزی که در شهرهای سوریه اتفاق میفته نزدیک به سبعیت.
فاجعه است، فاجعه بسیار غم انگیزی است، ولی متاسفانه هر روز داره سر عده‌ای از هم مردم جهان میاد.
بله.
به نوعی استبداد در داخل کشورها و بدتر از اون این تجاوزات و این بله خونخاری ها و این غارتگری ها هم از طرف دیگر، و مردم و منطقه به شدت تحت فشار و تحتیه گیره و منگنه قرار دارن از طرف هم حاکمین هم از نیروهای متجاوز. جا بارزا بیدم حتما در گفتگوی آینده بپردازیم به چگونه میتوان این آلترناتیف ها رو، این بدیل ها رو به وجود آورد، چه راههایی وجود داره و چگونه میشه مردم خودش شروع کنن کم کم با هم این حرکت ها رو به پیش ببرن تا به یک حرکت بزرگ، به یک جنبشی تبدیل بشه. در این مورد هم میخواستم حتما در گفتگوهای بعدی بهش بیشتر اشاره بشه.
حتما، بسیارم خوبه.
نه، چون فقط همین که صحبتش کردن کافی نیست، حداقل میباید دادم یه راه حلای کوچکی هم نشون بدم،
عملی رو باید پیدا بکنیم،
آغازی نشون
باید راه حلای عملی رو در واقع ببره جلو، پیش ببره.
بعد حالا بعد در مورد این راه حلای عملی و چگونگیش هم باید حتما در گفتگوهای دیگه بتونیم بیشتر صحبت کنیم و بیشتر توضیح داده بشه. یه بخش آینده گفتگوها بخش آینده رو در گفتگو آینده بخش مهمی شو باید بگذاریم راجع به این، برای اینکه واقعا ضروری است و به ویژه بعد از این شرایط سوریه و حالا در خبرها هست که امریکا در جنوب اردن داره یه مقدار کمک آموزشی میکنه و اونها رو به جنوب سوریه میفرسته، از طرفی هم هستش که آمریکا به چراغ سبز نشون داده به ترکیه و دبی و عربستان و غیره. بله، باز طرفی هم از این جهت دارن نیروها رو تقویت میکنن. و بعد هم باز تو خبرها داشتیم که احتمال سقوط اسد هم بیشتر شده. خب این در رابطه با ایران خیلی مسئله حساس‌تر و خطرناک‌تر میشه این جریان ها.
من خیلی مثلا جریان سوریه رو مثلا خیلی خیلی درگیرش هستم، همیشه علاقه دارم که آخرین خبرها رو داشته باشم، هر منبعی رو که سراغ دارم با اونا تماس میگیرم، هم افرادی که در دانشگاه های مختلف واشنگتن از اهالی سوریه هستن تدریس میکنن یا تحصیل میکنن.
بله.
و افرادی که از خود سوریه میان به لبنان یا به خود آمریکا میان، من با اونها در تماس هستم، با بعضی هاشون تماس میگیرم، مخصوصا تماس میگیرم. من هنوز هم فکر میکنم که یک نوع توازن هست در سوریه، یعنی امکان سرنگونی بشار اسد فقط زمانی ممکنه میسر باشه، نه اینکه ممکنه، بلکه میسر میشه که آمریکا حمله نظامی زمینی بکنه. این امکان در حال حاضر برای آمریکا خیلی مشکله.
بله، به شدت.
آمریکا میتونه همونجوری که شما هم به درستی گفتید در اردن به نیروهایی که از اردن وارد سوریه میشن علیه بشار اسد کمک‌های غنی نظامی بکنه.
بله.
ولی اونا قادر نیستن نظام بشار اسد رو سرنگون بکنن.
فقط میتونن تضعیفش کنن.
بله، تضعیفش میکنن، ولی این میره دیگه. شاید بیشتر از جنگ داخلی اسپانیا مثلا طول بکشه.
بله.
یعنی بشه 5 ساله 6 ساله اینجوری بره جلو. علت‌های مختلفی هم داره که قبلا هم صحبت کردیم. مثلا نیروی نظامی بشار اسد اصلا خارق‌العاده و فوق‌العاده است در خاورمیانه. نیروی امنیتیشون فوق‌العاده است و 40% اقلیت‌ها فقط به خاطر اینکه به بقای خودشون در کشور تاریخی سوریه که مام وطنشونه اونجا به بقای خودشون ادامه بدن، احتیاج دارن که بشار اسد سرنگون نشه.
بله.
اصلا هیچ کونه علاقه هم به بشار اسد ندارن.
بله. بله.
ولی میدونن که با رفتن بشار اسد، یعنی علوی ها به اصطلاح، با سرنگونی علوی ها، اینا همیشون باید کشور سوریه رو ترک بکنن و این ترک کردن ها مثل دیگر کشورها نیست. اگر آسوری های کشور سوریه از سوریه بیان بیرون، از مام وطن خودشون اومدن بیرون. آسوری ها از اوایل دوران امپراتوری آشور و اینا که بخشی از ایران حکومت میکردن، ایران کنونی اون زمان حکومت میکردن، آشوری های سوریه بودن،
بخش غربی ایران دیگه. بله.
بله؟
بله.
یعنی شما وقتی که آشوری از سوریه بیان بیرون، دیگه اون مام وطن دیگه رفته، در صورتی که اینا موندن دیگه. بعد بله. از 3000 سال در سوریه موندن، یه اقلیت قابل توجهی هم، 1%، 0.5% نیستن. آسوری های سوریه 6% هم 6% جمعیت عنوان یک محدودی که یه ملتی که اونجا میری دیگه زبان، فرهنگ، همه چیز در اون بخش آسوریه، فقط در سوریه وجود داره، در دیگر کشورها وجود نداره.
آره.
و این گویا اصلا رسم بوده اون زمان، جزء سنن اینا بوده. در سوریه اقلیت‌ها در صلح و صفا در کنار هم نه تنها سالها و دهها بلکه قرنها زندگی کردن.
در ایران هم همینطور بوده هم.
بله. مثلا شما فکر کنید که فلسطینی ها که سراسر کشورهای عربی رفتن، در سوریه تنها اقلیت فلسطینی هستن که مثل برخلاف عربستان سعودی، مصر، اردن، اینا حق مالکیت دارن. یعنی یک نفر فلسطینی که پناهنده است در سوریه از فلسطین 1947 به این طرف فرار کرده اومده اونجا، ایشون حق داره زمین بخره.
بله بله.
این همون فلسطینی، عموش، برادرش، عموزادش، عمزادش توی اردن، توی لبنان، توی مصر این حق رو نداره.
نداره. بله.
خب این خیلی مهمه.
بله.
این طرف میگه این خونه منه، تا حالا دولت به من نگفته این خونه تو نیست.
بله.
جوازشو از دست من نگرفته.
کاملا.
خب اینا علارغم عدم علاقه به بشار اسد، نمیخوام بشار اسد سرنگون بشه.
بله. بله.
این در مورد مثلا صدام حسین ما دیدیم اینجوری نبود.
بله. درست.
در کشور عراق هم اقلیت‌های زیادی وجود داره، ولی ما اثری از این جریانات ندیدیم که مثلا ارامنه، مسیحی‌های عرب کشور عراق عجیب غریب بپیوندن بگن که نه صدام حسین جلاده، صدام حسین خونخاره، ولی چون به ما دست نمیزنه ما میخواییم با اون بریم. نشدیم.
بله.
در کشور سوریه عملا هم همین اتفاق افتاد. حالا تمام این نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون وقتی که اون کشور رو، اون محله رو میگیرن، اولین حرکتشون حمله به کلیساها و دیگر اماکن عبادتگاه‌های دیگر ادیان.
بله. بله متاسفانه. سپاسگزارم. حتما در گفتگوی دیگر بیشتر به مسائل سوریه باز خواهیم پرداخت.
حتما.
خسته نباشید. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی متشکرم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس فارسابیناب درباره جهان پر از تلاطم امروز، در همین راستا وضعیت وخیم امروز ایران چه از نظر داخلی و چه خارجی، در رابطه با کشورها و قدرت‌های جهانی، فقدان و کمبود دارو برای بیماری‌های سخت با توجه به عدم تحریم دارو، آمارها و ارقام در این باره، عوامل داخلی و علت این کمبود و فقدان، نقش آقاها و آقازاده ها در این بحران ها، پدیده تحریم، آیا تحریم ها به زیان حکومت هاست یا مردم یک جامعه، سابقه تحریم ها علیه ایران و اولین آن در چه سالی بود، بمب‌گذاری و رویداد بوستون یا پایتخت فرهنگی آمریکا، ریشه یابی های آن، اکثر جنگجویان در سوریه از کدام این کشورها هستند، کمک‌های آمریکا به مخالفین و اپوزیسیونی که جبهه النصر یا نصرت یکی از شاخه‌های القاعده در آن دست بالا دارد و در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا هم می‌باشد، آموزش‌های نظامی و کمک‌های آمریکا به جنگجویان سوریه و همینطور کمک‌ها و سلاح‌های پیشرفته ضد هوایی و ضد زره توسط ترکیه، قطر، عربستان بنا به اجازه و فرمایش آمریکا، وضعیت امروز سوریه و امکان سرنگونی آن در چه شرایطی میتواند انجام پذیر شود، تریبونال برتران راسل و تفاوت آن با تریبونال های ساخته و پرداخته بیگانگان و مزدوران در این دو سه دهه اخیر، چگونه بدیلی و با چگونه ویژگی هایی برای امروز و فردای ایران ضروری و مورد نیاز است؟ وظیفه ما در این شرایط پرآشوب جهان و ایران چیست و چه باید بکنیم؟ توجه می فرمودید این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.